در طول هفته دوستان مختلفی به مناسبت‌های مختلف تلفن می‌زنن، با هم دیگه صحبت می‌کنیم یا مراجعه می‌کنن منزل، و این صحبت‌ها من رو متوجه می‌کنه به ضرورت تأکید رو بعضی از نکته‌ها برای همه عزیزان. حالا دو تا مورد پیش آمد در طول همین هفته که هر کدوم از اینها به یک جنبه‌ای من رو متوجه کرد که لازمه تأکید بیشتری روش بکنم، گرچه عزیزان میدانند، اما فرمود فذکر ان الذکرا تنفع المؤمن، یادآوری کن، چون یادآوری مال چیزی است که آدم میدانه اما از ذهنش رفته، دوباره به یاد میاره. بنابراین اگر ما تذکر میدیم، نه به این معناست که میخواییم آموزش بدیم چیزی رو که شما نمیدانید، میدانید اما به حکم امر قرآن که توصیه به حق رو یکی از وظایف مؤمنین نسبت به هم دانست و تواصوا بالحق، این توصیه به حق، این توصیه به نیکی ها یک تکلیف دینی است و به این اعتبار من عرض میکنم. یکی از اینها اینه، من یادمه با یکی از دوستان صحبت میکردم، خب دشواری های خاصی داشت، مشکلات خاصی داشت و مصرانه از من میخواست که دعا کن که این مشکل برطرف بشه. شاید در طول هفته مکرر زنگ زد، فلانی دعا کردی، حتی دیشبم باز زنگ زد و از من خواست، توی یکی از شهرستان هاست، خواست که حتما توی جلسه یاد بکن ما رو و دعا کن ما رو، که امیدواریم حالا انشالله خدای متعال حاجات همه دوستان اهل بیت رو برآورده بکنه. منتها به اون عزیز من عرض کردم که من یه جور خاصی بلدم دعا کنم، غیر اون بلد نیستم. گفت چه جوری؟ گفتم من معمولا اینجوری دعا میکنم، میگم خدایا مثلا این، حالا ایشون یه مریضی داشت که خیلی ملتهب بود در مورد او، گفتم من دعا میکنم، میگم خدایا ما با این عقل کوچک بشریمون گمان میکنیم که خیر مصلحت در این باشه که مثلا این مریض خوب بشه، یا این آدمی که در چنین موقعیت سخت و دشواری است، این سختی و دشواری ازش برطرف بشه. خدایا اگه تشخیص ما درسته، محبت کن و این بیمار رو بهبود ببخش، این مشکل رو از این شخص برطرف. و اگر تشخیص ما درست نیست و مصلحت این آدم اینه که در بیماری به سر ببره یا حتی از بیماری به مرگ منجر بشه وضعیتش، یا خیر او در این است که در این فقر دست و پا بزنه یا در این گرفتاری دست و پا بزنه، اگر مصلحت رو در این میبینی، خدایا همونی که خودت مصلحت میدونی رو جاری کن و به ما هم روحیه‌ای بده که اونی که تو جاری میکنی رو به گوارایی پذیرا باشیم، چرا که تو خیرخواه تر از مایی، تو خیر رو بهتر از ما میدانی. بنابراین ما لجاجت و اصرار بیهوده نمی کنیم، گرچه مصرانه از تو میخواهیم. اصرار در دعا خوبه، الحاح در دعا خوبه، اما این الحاح و اصرار در دعا همیشه کنارش یه همچین تبصره‌ای باید باشه، چون اگر این تبصره رو نگذاریم خطرناکه. یعنی وقتی که ما یک سره فشار میاریم که خدایا این کار رو انجام بده، از دو حال خارج نیست، یا خدای متعال به دلیل اینکه مصلحت ما رو در انجام شدن اون کار نمیبینه، اون کار رو عملی نمیکنه، و وقتی که با این همه دعا و التماس و نمیدونم نماز حاجت و دعای توسل و نذر و نیاز و صفه نمیدونم حضرت ابوالفضل و امثال حرفا و ذکر گفتنا و چله نشینی ها و امثال اینا اون چیز عملی نشد، خب میونمون با خدا تیره میشه، میگیم خدایا اصلا ما رو تحویل نمیگیری، این همه من ناله زدم، میگه نگفتی ادعونی استجب لکم، هیچی، قهر میکنیم با خدا، میانه ما با خدا تیره میشه و این خیلی چیز تلخ و بد است. یا اینجوری میشه وقتی اون تبصره هر رو نذاریم، بگیم حتما باید اینی که من میگم بشه، یا اینکه از اون ور خدای متعال میبینه که نه، ممکنه این بنده اگر من این خواستش رو عملی نکنم واقعا اصلا ببره از خدا و پیغمبر و دین و از همه چیز ببره اصلا. این چیز بسیار خطرناکی است که طرف وقتی که خواستش عملی نمیشه اصلا از دین و ایمون میگذره. خب خدا اینجا میبینه خطر عملی کردن اون خواسته این آدم که براش ضرر داره کمتر از خطر بیدین شدن این آدم، و در نتیجه به خاطر اینکه آدم دین و ایمانو از دست نده اون خواستش رو عملی میکنه، و چون اون خواسته ضرر داره براش این آدم متحمل یه ضرر بزرگ میشه. یعنی هر دو طرف قضیه ضرره، زیان میبینه، لطمه میبینه. البته بعدها ممکنه به تدریج کم کم متوجه بشه که ایداد بیداد، چرا من این همه اصرار کردم، چرا یه بند گفتم خدایا این دیگه آخرین مورده، اگه دادی دادی اگه ندادی دیگه نه من و نه تو، میذارم کنار دین و ایمان رو، چرا اینجوری فشار رو بردم، حالا ببین روزی هزار بار به خودم لعنت میکنم که چرا چنین چیزی رو خواستم، چه بلایی سر خودم آوردم، چه مصیبتی به خودم تحمیل کردم. دقت کردین یکی از این دوتا میشه، یا میونمون با خدا شکراب میشه و تیره میشه که بده، یا اینکه خدا اون چیز رو عملی میکنه و باز لطمات او ما وارد میشه که اونم خوب نیست. بنابراین همیشه کنار دعاهامون، دعاهایی که با اصرار و با الحاح از خدا میخوایم، این تفسره رو بزنیم، بگیم خدا یا اگر تو تشخیصت اینه که مصلحت من یا اون کسی که براش دارم دعا میکنم چیزیست غیر اون چه که در موردش من دارم دعا میکنم، همونی که خودت مصلحت میدونی رو جاری کن و به من روحیه‌ای بده که بدون عملی شدن خواستم بتونم به آرامش برسم، به راحتی و به گوارایی همونی که تو مصلحت میدونی و عملی میکنی رو پذیرا بشم، چرا که تو خیر خواهی، تو خیر رو بهتر میدانی و بیش از من خیر خواه بندگانتی، مهربانی بر خلقه. خب اگر اینجوری دعا کنیم دعای قشنگیست و دیگه اون عوارض منفی رو نخواهد داشت. و بهش میگفتم خدا اگر حسن زن داشته باشیم، اگر اعتماد داشته باشیم بهش، بدانیم که اون چه اون می کند زیباست، اون چه اون می کند خیره، دیگه تسلیم خواسته خدا میشیم، دست از خواست خودمون بر می داریم، خواست خدا رو جایگزین خواست خودمون می کنیم و اون چه خدا جاری کرد رو به گوارایی و به شیرینی پذیرا می شیم، چرا که محبوب ما کرده و اون چه محبوب می کنه دوست داشتنی است، چرا که خدای خبیر رو خیرخواه کرده و اون چه او میکند به خیر و مصلحت ماست، این رو به گوارایی پذیرا میشه. مثلا گاهی یه شعرهایی میخوندم براش از همین در تأیید این بحث، من اول شعر رو که شروع میکردم اون تا آخر شعر میخوند برام، بهش گفتم ببین ماشاءالله حرفا رو هممون بلدیم قشنگ، اما ببین آخر همه حرفایی که من میزنم میگی ولی استاد ببین این یکی رو دیگه یک کاری کن بشه هر من. گفتم ببین مشکل ما همینجا، حرفا رو قشنگ بلدیم اما این به جان ما ننشسته، حفظیم الفاظ رو، شعراشو بلدیم، نثراشو یاد گرفتیم، مطالب کاملا برای ما آشناست، اما نمیتونیم آروم بگیریم، میگیم نه این یکی رو شما یه کاری بکن، حتما یه جوری به من قول بده که تو یه جوری دعا میکنی که حتما بشه. بهش گفتم عزیز من یه همچی قولی نمیدم، من راضی به ضرر تو یا راضی به ضرر اون کسی که تو براش میخوای من دعا بکنم نیستم، من چرا قول به تو بدم، منم تازه قول بدم میگه حالا من دعا بکنم اونجوری حالا حتما اجابت میشه، خدا خیرخواه اون بنده است، من نمیگذاره ضرری به او وارد بشه. حالا نکته ای که خواستم بگم اینه که گاهی اوقات ما بحث ها رو بلدیم، حفظیم، خیلی قشنگم سخنرانی راجبش میکنیم، ولی به صحنه عمل که میاییم کم میاریم. یعنی بارها من این را عرض کردم که دانستن بحث ها غیر از واجد اون حقایق بودنه، بعد این حرف ها به جانمون بنشینه، بشه جزء وجود ما، عین وجود ما، وجود ما بشه تبلور این حقایق. وقتی اینجوری شد تو دل آتش هم که ما را قرار بدن برامون گلستان. تو سخت‌ترین موقعیت هام که قرار بگیریم میگیم چون محبوب ما این رو پسندیده برای ما، دوست داشتنیه برای ما، چون او داره میکنه، غیر خدا کسی کاری نیست تو این عالم. هرچه میشود خدا میکند و هرچه خدا میکند دوست داشتنیه. آنچه آن خسرو کند شیرین بود، به شیرینی و گوارایی پذیرا میشی. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. اگه به جانمون بنشینه اینجوری کلافه نمیشیم، اینجوری وقتی یه مشکل پیش اومد به هم نمیپیچیم، به زمین و آسمون نمیزنیم که هر جوری شده باید این طرزی که من میگم مسئله حل شه، اینجوری خاتمه پیدا کنه، به این و اون متوسل بشیم. نه، آرام میگیریم، اعتماد میکنیم، اطمینان میکنیم به اون کسی که کار دست اوست، چون اون کسی که کار دستشه محبوب ماست و اون چه محبوب میکنه محبوبه. گفت به تیغم گر کشد دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. کمان ابروی ما را گو بزن تیر، که پیش دست و بازویت بمیرم. چون اون میکنه ولو بزنه بکشه قشنگه، گر تو میزنی زن و نیکو زن، ور که میکشی کش و نیکو کش. اگر تو میکنی هم قشنگه، زیباست. اگر اعتماد داشته باشیم به خدا، خبیر بودن او رو، خیرخواه بودن او رو با جانمون باور کرده باشیم، چون هر چه میشود او میکند، پس هر چه میشود خیره، خوبه، دوست داشتنی. بنابراین کلافه نمیشیم، بیقرار نمیشیم، آرام در جانمون ایجاد میشه، آرامش ایجاد میشه. علی حال این نکته رو عرض کردم که واقعا با خودمون کار کنیم. یاد گرفتن الفاظ چیزی نیست، ارزش آنچنانی نداره، فقط به درد خودنمایی میخوره که این بر اون بر آدم اظهار فضلی بکنه و توجه ها رو به سمت خودش جلب کنه. و من الناس من یعبد الله علی حرف، عبادت و بندگیمون در حرف خلاصه بشه، نه انشالله کاری بکنیم که حقیقت عبودیت در جان ما محقق بشه. مشغول الفاظ نباشیم، دنبال هی لفظ یاد گرفتن و محفوظات خودمون رو بالا بردن نباشیم. ببینیم چی گیرمون اومد، داراییمون رو ببینیم چقدر، نه داناییمون. دانستن هامون معمولا خیلی زیاده، اما دارایی هامون، اون مکتسبات وجودیمون، اونا رو ببینیم چقدره، چقدر تغییر کردیم، چقدر وجودن تغییر کرد، تحول وجودی پیدا کرده. و الا انباشتن اصطلاحات در ذهن و یادگیری الفاظ و عبارات، اینا خیلی فضیلت نیست، مگر اینکه به عنوان فقط یک پلی برای رفتن به سمت واجد شدن و دارا شدن. خب این یک نکته. نکته دومی که باز به یه مناسبت دیگری توی گفتگوی تلفنی با یه دوست دیگری از دوستان جلسه پیش آمد مطرح کردم این بود. برای من نقل کرد اون دوستمون که مثلا یک کسی از دوستان از یک شخص فاضلی که من دورا دور او رو ذکر خیرش رو شنیدم، آدم فاضلی است، آدم خوش روحیه است، آدم فعالی است، خدومی است و اطلاعات دینی خوبی داره، با سواده، از او مثلا در مورد برخی از همین آداب و رسوم ها یا تشریفات و مراسمی که در بین مردم رایجه پرسیده بود و ایشون هم گفته بود نه هیچ اشکالی نداره، مانعی نداره، شما برو اینجوری بکن. بعد از من میپرسید که حالا چجوریه، واقعا همینجوریه که ایشون گفته؟ گفتم والا ببین، من وارد بحث این که حالا حلال حرام این حرفا اصلا نمیخوام بشن، ببینید یه وقت شرع یک تنابیست، یک بندیست که میاد دست و پای ما رو میبنده، در حالی که دلمون میخواد یه کاری رو انجام بدیم به قید و بند شرع خودمون رو کنترل میکنیم و نمیکنیم، دلم پر میزنه برای اون کار ها، اما چون میبینم خلاف شرعه خودم رو کنترل میکنم، جلو خودم رو میگیرم. این خوبه اما خیلی خوب نیست. اینکه آدم جلو خودش رو بگیره واقعا هوسهای خودش رو که خلاف شرعه عملی نکند، این خوبه اما خیلی چیز بزرگی نیست. ما از دوستای خودمون بالاتر از این انتظار داریم و اون چیه؟ اون اینه که روحیه آدم جوری بشه که اصلا طبع آدم نطلبه اون چیزها رو، ولو اصلا بگن قید و بند شرع برداشته شد، مباهه، حلاله این کار، بگن آقا اصلا بهشت و جهنمی نیست، خدا منصرف شد، اصلا نمیدونم امر و نهی هم وجود نداره، واجب و حرامی هم وجود نداره، شما برو هر جوری باب ذوق خودت عمل کن. ذوق ما، طبع ما، روحیه ما جوری باشه که وقتی باب ذوق خودمون داریم عمل میکنیم این احکام الله باشه. این قشنگ، این قشنگ. برای اول راه که آدم مسلم میشه، مسلمون میشه، با اسلام و دین رابطه برقرار میکنه، بله باید مقید بشه به احکام شرع، قید میشه احکام شرع، آدم رو کنترل میکنه، آدم دیگه دنبال خواسته های نفسانی خودش نمیره، مقید میشه به احکام شرع، در قید و بند احکام شرع دست و پای خودش رو میبنده. اما همیشه که اینجوری نباید باشه، باید انشالله کم کم جوری بشیم که روحیاتمون عوض بشه، یعنی اصلا طبع ما نطلبه اون چیزا رو، نه اینکه وقتی فلان روحانی فلان عالم به من گفت که نه از ذره شرعی دیگه اشکالی نداره، این مشکلی نیست، میگم اخ جون پس برم ها، یعنی از تای دل ذوق کنم که دیگه این قید از جلو پام برداشته شد، الحمدلله گفتن دیگه مانعی نداره دیگه، حضرت آیت الله فلان یا سرکار خانم فلان یا نمیدونم جناب آقای فلان فرمودن بلا مانعه پس برم. یعنی طبع آدم اصلا نکشه اون چیزها رو، نطلبه، و این نیاز به اون ارتقاء روحی داره، با اطلاعات علمی حل نمیشه مشکل. ممکنه طرف علامه روزگارم باشه از نظر معلومات دینی اما به این منزل نرسیده باشه، یعنی خوشش بیاد از زرق و برق دنیا، از تجملات دنیا، از زر و زیور دنیا، از زینت دنیا، ولو علمش هم خیلی زیاد. تو نیمه اول راه آدم از بیرون خودشو کنترل میکنه، تو نیمه دوم راه اصلا روحیه ی آدم جوری میشه که جز همونی که حکم الهی است هیچ چیزی آدم اصلا واقعا دوست نداره، سلیقه خودش اونجوری میشه. و ما تشاؤون الا ایشاء الله رب العالمین، خواستش مشیتش میشه عین مشیت خدای متعال. ابو عبدالله الحسین علیه السلام فرمود رضا الله رضانا اهل البیت، فرمود همونی که مورد رضایت خداست همون رضایت ما اهل بیت، سلیقه ما اصلا اونجوریه، نه اینکه ما یه سلیقه‌ای داریم خدا یه سلیقه دیگه‌ای داره، ما از سلیقه خودمون صرف نظر می‌کنیم، طبق سلیقه خدا عمل می‌کنیم. این برای اول راهه. تو کی می‌خوایم اینجوری باشیم؟ ان شاءالله جوری بشیم که اگر همه قید و بندها رو هم برداشتن یه روحیه ما نطلب رفتار کردن مثل غافلان رو، مثل اهل غفلت و اهل دنیا طلبی رو، انشالله به این جا سر در بیاریم. یعنی چی؟ همینه دیگه، عرض کردم دیگه، یعنی نیمه دوم راه اینجوری میشه، اول به شما امر میکنن نماز بخون، به زور مکلف میدونی خودتو مقیدی به حکم شرع پا میشی نماز میخونی، بعدم که نماز بخوندی میگه خب چون راحت شدم دیگه از سرم دیر ها؟ اما تو نیمه دوم راه از درون تشنه نمازی، از درون تشنه ذکر و یاد خدایی، از درون تشنه تقوا و حیا و عفاف و پاکدامنی، از درون احکام میجوشه. نیمه اول از بیرون، نیمه دوم از درون، و کمال در اینه که از درون بجوشه، از درون بجوشه. این که اولا به ما گفتن اعمالت رو کنترل کن، به خاطر اینه که اعمال تو روحیات آدم اثر میذاره. نیمه اول آدم در عمل ادای اولیاء خدا رو در میاره، پیغمبر و ائمه نماز خوندن، ما ادای اونا رو در میاریم، شبیه اونا میکنیم خودمون رو. همین شبیه اونها عمل کردن به تدریج روحیه متناسب با این رفتار رو در درون ما ایجاد میکنه، که اصطلاحاً بهش میگن اصل وراثت، یعنی به ارث میگذاره روحیه متناسب با خودش رو این رفتارها. منتها تو نیمه دوم که این روحیه ایجاد شد، حالا این روحیه ما رو وادار میکنه به نماز، به روزه، به طاعت، به عبادت، به تقوا، به حیا، به عفاف، به اعمال در واقع صالح، که اصل سرایت، سرایت از درون به بیرون. دقت کردین؟ بنابراین بله، تو نیمه دوم همین جوریه، کمان که در پیغمبر و اهل بیت این جوری بود دیگه. اصلا نماز ظهور حالات درونی اونها بود در پیکرشون. دقت کردین؟ در اونها اینجوری بود، از درونشون جوشید، از درون پیغمبر نماز جوشید بیرون اومد. هرچه اونها کردن شد احکام الله و ما مکلف به انجامش شد. کما این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، مأمور به تبعیت شد. دقت کردین؟ بنابراین انشالله جوری بشه روحیاتمون که دنبال مجوز نگردیم، هی این برامر چرا نکنیم که خب ببینیم یه کسی هست که مثلا کدوم مرجع مثلا راحت تر میگیره، مثلا میگه اینجور مثلا ایرادی نداره، من برم مقلد او بشم. مثلا یه مجوز شرعی بخوایم برای در واقع عمل کردن به هوس‌های خود، اینجوری نباشیم. جوری بشه که اگه همه مراجع هم گفتن مباهه، اما روحیه ما اصلا نطلبه اون چیز رو، این قفلت رو، این تجمل رو، این تشریفات رو، این رفتارهای در واقع غیر زیبا رو، غیر متناسب با روش اهل بیت علیهم السلام. انسان متعالی اینجوریه که طبعش نمیطلبه، نه اینکه طبعش میطلبه ولی چون شرع اجازه نمیده خودشو کنترل میکنه. انشالله تکون بخوریم، یه تغییری بکنیم، جوری بشه که اگر همه بندها هم برداشته شد، اصلا قشنگ اینه دیگه، بلا اون عبدی که با تناب بستنش که خیلی ارزش نداره. اونی که همه بندها رو باز کردن، همه درها رو باز کردن، ولی میگه نه من کجا برم از پیش تو. دید شب عاشورا ابو عبدالله حسین علیه السلام فرمود من همه در واقع حقی که داشتم بر شما بخشیدم، بیعتم رو برداشتم از شما، چراغارم خاموش میکنم، درام باز، برید، راه به سوی بازگشت بازه. حتی توجیه هم براشون درست کرد، گفت هر کدوم از شما دست یکی از بچه های منو بگیرید، که بعدا هم اگه مردم پرسیدن چرا حسین رو تنها گذاشتید، بگید ما خواستیم بچه های امام حسین رو نجات بدیم. یه توجیه هم حتی اینجوری درست کرد براش. اما دیدید اصحاب ابا عبدالله چیکار کردن اون شهر؟ گفتن حسین جان کجا بریم، تو رو بذاریم کجا بریم؟ انشالله اینجوری باشی. اگر همه درها رو باز کردن، گفتن اصلا هیچ اشکال شهری هم نداره و امثال اینا، اصلا روحیه ما دیگه نطلبه مثل اهل غفلت و اهل دنیا طلبی